یک تحلیلگر امکان دارد آمریکا اجازه حمله اسرائیل به ایران را بدهد. شرق. متن پیشروی در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. عبدالرحمن فتح اللهی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا. آنگونه که در روایت‌های رسانه‌ای مانند لاری پابلیکا، رویترز و سی ان ان منعکس شده است، در چارچوبی پیچیده و چندلای پیش می‌رود. این رسانه‌ها با طرح ادعاهایی نظیر توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران در ازای رفع تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌های بلوک شده، تلاش دارند تصویری از یک توافق قریب‌الوقوع ارائه دهند. ذیل گفتگویی با مهدی خراتیان. لایه‌های پنهان این دست روایت‌سازی رسانه‌ای را که ممکن است با اغراض سیاسی هدایت شوند، به بوته تحلیل برده‌ایم. در ادامه گپ و گفت با تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل سعی شده سناریوهای موازی نیز واکاوی شود. متن پیشرو ماحصل این مصاحبه است. جناب خراتیان مصاحبه با حضرت عالی را از روایت‌سازی موازی رسانه‌ای درباره مذاکرات شروع کنیم. در همین باره هفته گذشته لاری پابلیکا ذیل ادعا بر سر توافق موقت از توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران به مدت 3 سال در ازای برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها نوشته بود که رد این خبر از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در همان نشست خبری هفته گذشته را شاهد بودیم. با این حال 48 ساعت بعد این بار رویترز نیز به نقل از 2 منابع ایرانی آگاه مدعی شد ایران ممکن است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مشروط بر اینکه ایالات متحده دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند و حق تهران برای غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف غیر نظامی را به رسمیت بشناسد. این توافق در قالب یک تفاهم سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز یک توافق جامع‌تر هسته‌ای شود که این خبر هم با واکنش اسماعیل بقایی مواجه شد و آن را خبرسازی کذب دانست و غنی‌سازی را اصل غیرقابل مصالحه خواند. روز 5 شنبه لارا روزن، خبرنگار آمریکایی حوزه سیاست خارجی نیز با ادبیات دیگری همین بحث‌ها را تکرار کرد و نوشت که ایالات متحده و ایران در حال حاضر تلاش می‌کنند در صورت امکان بیش از نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 9 تا 10 19 یا 20 خرداد متن چارچوبی تفاهم سیاسی خود را نهایی کنند. احتمالاً این سند چارچوب مصفت نام خواهد گرفت به افتخار پایتخت عمان که تاکنون 5 دور مذاکره میان آمریکا و ایران در مصفت و رمبا میانجیگری آن برگزار شده است. همزمان علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفته است فکر می‌کنم احتمالاً هفته آینده یا آخر هفته آینده قطعاً 1 دور دیگر از مذاکرات بین آمریکا و ایران برگزار خواهد شد تا بتوانند متن این توافق چارچوبی را نهایی کنند و این چارچوب بسیار کلی خواهد بود. CNN هم خبر داده ایران و آمریکا بسیار به توافق نزدیک هستند و احتمال دارد در نشست بعدی توافق را امضا کنند. این در حالی است که واقعیت‌ها و شکاف بین تهران و واشنگتن بر سر غنی‌سازی هنوز دور 6 و ادوار پیش روی مذاکرات را در حاله ای از ابهام قرار داده است. حال به باورتان این دست روایت‌سازی که ادامه دار نیز به نظر می‌رسد چه لایه یا لایه‌های پنهانی را شکار می‌کند؟ آیا مذاکرات چند کاناله وجود دارد یا آنکه طرف مقابل با این دست روایت‌سازی رسانه‌ای سعی دارد تهران را در یک مسیر یک طرفه و عمل انجام شده با هدف تحمیل توافق مد نظر واشنگتن قرار دهند؟ ما از اخبار و اطلاعات پشت پرده مذاکرات آگاهی نداریم و نمی‌دانیم آیا واقعاً کانال دوم یا کانال موازی دیگری در حال گفتگو و مذاکره است یا نه، اما بر اساس اخبار و شواهد فعلاً یک کانال رسمی مذاکره بین آقای عراقچی و استیو ویتکاف وجود دارد. شاید در این بین جریان‌های حاشیه‌ای به دنبال کمک و هم‌افزایی در مسیر اصلی مذاکرات بین این دو طرف باشند، اما کانال اصلی بین عراقچی و ویتکاف است. پس این فضاسازی رسانه‌ای را چگونه تحلیل می‌کنید؟ هم واکنش عباس عراقچی را داشتیم و هم اسماعیل بقایی را. اولا من هم با این کلیدواژه موافقم و به نظرم یک فضاسازی رسانه‌ای در حال جریان است. با این حال درباره چرای آن باید گفت اکنون دونالد ترامپ در قبال مذاکرات با ایران چند ملاحظه دارد. ملاحظه اول و اصلی ترامپ این است که فعلا نمی‌خواهد در قبال ایران تنش یا جنگی را شروع کند. بنابراین در دوگان خودساخت میز مذاکره و جنگ ترامپ سعی می‌کند فعلا میز مذاکره را حفظ کند. از طرف دیگر با توجه توجه تبعات پس از جنگ تعرفه آمریکا و نیز کنترل شوک‌های بزرگ به بازارهای نفتی، فعلا دونالد ترامپ در وضعیتی قرار ندارد که تمایل داشته باشد وارد فاز نظامی با تهران شود، چون اکنون اتکای آمریکا از شرکت‌های شیل به شرکت‌های سعودی منتقل شده است. به هر حال در این بین شرکت‌های نفتی آمریکایی تداوم قیمت‌های پایین را به صرف نمی‌دانند و منتقد رویکرد ترامپ هستند، اما ترامپ همچنان به همین رویکرد خود ادامه داده و باعث پایین آمدن قیمت جهانی نفت شده است. این موضوع از طریق کمک اوپک پلاس پیگیری شد و این نشان می‌دهد که دونالد ترامپ نمی‌خواهد در نزدیک منابع تولید نفت و آبراهای نفتی هیچ گونه درگیری و تنشی روی دهد، چون تلاش‌های چند ماهه او عملاً ناکام می‌ماند. به همین دلیل ترامپ کماکان میز مذاکره با ایران را حفظ می‌کند. اسرائیل اجازه تداوم این رویکرد را به ترامپ می‌دهد که کماکان میز مذاکره با ایران را حفظ کند. شاید در جدال ترامپ و شیل رئیس جمهور آمریکا پیروز شود، اما در تقابل با اسرائیل چطور؟ روزنامه اسرائیلی جروزال پست نوشته است مقامات اسرائیلی نسبت به احتمال توافق موقت یا سند تفاهم بین آمریکا و ایران ابراز نگرانی کردند. اکنون اسرائیلی‌ها به دنبال فشار بر ترامپ برای ورود به فاز تنش نظامی هستند. آنها معتقدند تداوم مذاکرات و حفظ میز گفتگو باعث بسته شدن پنجره طلایی زمان حمله به ایران خواهد شد، چرا که اسرائیلی‌ها مدعی هستند در حمله 26 اکتبر سال گذشته میلادی ضرباتی به توان پدافندی و همچنین زنجیره تولید آفندی ایران وارد کردند و اگر تهران بتواند با تداوم مذاکرات با واشنگتن برای خود زمان بخرد، فرصت لازم برای بازسازی توان خود را خواهد داشت و دیگر برخورد نظامی با ایران به این سادگی نخواهد بود. بنابراین ملاحظه دوم دونالد ترامپ که در پاسخ به پرسش قبلی شما طرح شد، به همین پنجره زمانی اسرائیل باز می‌گردد. ملاحظه سوم ترامپ ناظر بر موضوع اروپایی‌ها و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه است. اروپایی‌ها هم مانند اسرائیل به دنبال فشار بر آمریکا هستند، با این توجیه که ایران با تداوم مذاکرات به دنبال خرید زمان با هدف پایان زمان استفاده از مکانیسم ماشه برای اروپایی‌ها است. با در نظر گرفتن این سه ملاحظه است که اکنون ترامپ به دنبال یک روایت مختص به خود از مذاکرات است و سعی دارد این گونه نشان بدهد که اکنون طرف آمریکایی آماده ی توافق است. صحبت‌های روز چهارشنبه دونالد ترامپ نیز مؤید همین موضوع بود و دوباره همان دو راه قبلی را مطرح کرد که در یک راه ما لابراتوارهای هسته‌ای ایران را با نیروهای آن از بین ببریم یا اینکه خودشان این کار را انجام دهند، یعنی بازرسان آمریکایی این کار را انجام بدهند. پس در کل حرف ترامپ این است که اکنون قرارداد با همین یک خط آماده و همه چیز منتظر یک امضای ایران است. با توجه توجه همین نکات، من معتقدم هر گونه واژه‌سازی و روایت‌سازی رسانه‌ای در قالب توافق موقت، چارچوب مسقط و نظایر آن با هدف تحمیل همان نکته‌ای است که در سؤال اولتان مطرح کردید، یعنی تحمیل معامله مد نظر ترامپ به تهران. در این بین آمریکایی‌ها سعی دارند این گونه وانمود کنند که این بهترین توافق ممکن است، چون در غیر این صورت با شکست مذاکرات ما با بازیگری به نام اسرائیل مواجهیم که به دنبال کوچکترین فرصت برای حمله نظامی است و اروپایی‌ها که سعی دارند با فعال کردن مکانیسم ماشه قطعنامه سازمان ملل و تحریم‌های شورای امنیت را بازگردانند. یعنی ترامپ می‌خواهد این گونه از خود چهره‌ای نشان دهد که در برابر فشارهای اسرائیل و اروپا مقاومت کرده است و پیشنهادش بهترین و کم هزینه حد توافق برای تهران خواهد بود. اتفاقاً گزارش جدید وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی هم تحلیل شما را تایید می‌کند که نوشته بود ایالات متحده در حال آماده‌سازی ارائه پیش‌نویس شرایطی به ایران است که شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم می‌شود و واشنگتن امیدوار است که این چارچوب اسرائیل را به تعویق حمله قریب‌الوقوع به ایران متقاعد کند. ولی نکته حائز اهمیت اینجاست که بخشی از این روایت‌سازی رسانه‌ای مختص چهره‌ها و رسانه‌های دموکرات است. این را چگونه تحلیل می‌کنید؟ چرا ناگهان لارا روزن، علی واعظ و CNN هم از احتمال توافق یا یک چارچوب اولیه سخن میگویند؟ در حال حالی همین چند روز پیش مجید تخت‌روانچی به عنوان معاون سیاسی وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده حتی اعلان کرد که پس از چند دوره گفتگو با طرف آمریکایی هنوز دو طرف وارد جزئیات هم نشدند. به نظر من اکنون جریان‌های رسانه‌ای و چهره‌های دموکرات هم با همین استراتژی کاخ سفید هماهنگ شده‌اند. یعنی اکنون خبرهایی که رویترز، نیویورک تایمز، CNN، اوکسیوس، لارا روزن، علی واعظ و مطرح می‌کنند در همین چارچوب قابلیت بحث و بررسی را دارد. به هر حال دموکرات‌ها هم با این استراتژی ترامپ همراه هستند. ولی تفاوت معناداری بین چارچوب کلان و خرده چارچوب وجود دارد. کما اینکه علی واعظ عنوان کرده اگر آمریکا و ایران بتوانند توافق چارچوبی سیاسی را نهایی کنند، به شورای امنیت خواهند رفت تا سازوکاری برای تمدید اسنپ‌بک پیدا کنند و زمان بیشتری برای مذاکره بر سر توافقی جامع به دست آید و ترجیح این است که چنین توافقی با گام‌های عملی همراه باشد، مانند ارسال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور یا دیگر اقدامات اعتمادساز. اینجا باید روشن کرد که اگر چارچوب مسقط، چارچوب سیاسی یا چارچوب موقت و هر چیزی دیگری که امثال وایس، روزن و دیگران مطرح می‌کنند با حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران همراه باشد، می‌تواند در مسیر تکمیل چارچوب کلی و برای حصول توافق اصلی مؤثر باشد. اما واقع مطلب این است که از فحوای کلام دونالد ترامپ با توجه به گفته‌های چهارشنبه هفته گذشته او این گونه برمی‌آید که هنوز استراتژی کاخ سفید تغییر پیدا نکرده است. هنوز اختلافات تهران با واشنگتن بر سر مسئله غنی‌سازی وجود دارد و تهران هم همه این ادعاها را رد کرده است. بنابراین این که فردی مانند علی واعظ یا لارای روزن بخواهند به نام توافق مسقط، چارچوب موقت یا هر چیزی دیگری یک توافق را به تهران تحمیل کنند، حتی با هدف آنکه مانع از فعال شدن مکانیسم ماشه یا عملیات نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران شوند. باز هم همان استراتژی دونالد ترامپ است. اینکه ترامپ یک تن جلوی فشارهای اسرائیل و اروپا برای اقدامات علیه ایران ایستاده و قبل از اینکه اسرائیل دست به حمله نظامی بزند یا اروپا مکانیسم ماشه را فعال کند. تهران باید به این توافق مد نظر دونالد ترامپ به عنوان بهترین و کم هزینه هم مسیر تون بدهد. در این بین و فقط در برهه کوتاهی ویدکاف یک موضع متفاوت درباره غنی‌سازی داشت و آن هم به سرعت تصحیح شد. اما اکنون روبیو، ویدکاف، ترامپ و دیگر اعضای کاخ سفید همه یک چیز را در قبال مذاکرات با ایران میگویند، اما با ادبیات و جمله‌بندی متفاوت. پس چیزی برای ایران تغییر نکرده است. آنها میگویند غنی‌سازی صفر و تمام. پس از منظر آنها مذاکره چیز پیچیده و زمانبری نیست و توافق هم قرار نیست طولانی و فرسایشی شود. جالب‌تر اینجاست که تا آنجا یانجاییان من اطلاع دارم درباره این که طرف مقابل چه سازوکار و مکانیزمی برای لغو تحریم‌های ایران دارد هم هیچ چیزی مطرح نشده است. یعنی با وجود آنکه سعی دارند یک توافق را به تهران تحمیل کنند با این محوریت که غنی‌سازی در ایران متوقف شود، در آن سو هنوز هیچ پیشنهاد روشنی برای لغو تحریم‌ها از سوی طرف آمریکایی مطرح نیست. تا جایی که به تازگی استیو ویدکاف در مصاحبه جدید خود هر گونه اقدامی از سوی آمریکا برای لغو تحریم‌ها را منوط به رفتار منطقه‌ای ایران می‌کند، یعنی عملاً باید غنی‌سازی 0% را بپذیریم. اما لغو تحریم‌ها منوط به موضوعات غیرهسته‌ای خواهد بود. در موضوع هسته‌ای استدلال طرف آمریکایی این است همین که ما جلوی فشار اسرائیل و اروپا را گرفته ایم و مانع از حمله نظامی اسرائیلی ها و فعال شدن مکانیسم ماشه اروپا شده ایم، بزرگترین کمک و لطف ترامپ به ایران خواهد بود. پس اگر می‌خواهید تحریم ها برداشته شود، باید منوط به تغییر رفتار ایران در منطقه باشد. این گفته من به معنای تایید سیاست های آمریکا نیست. من صرفاً دارم فضا را ترسیم می‌کنم. با این گفته شما عملاً واشنگتن با گروکشی و گرام فروشی دارد، هیچ چیز به نام همه چیز به تهران غالب می کند. اما CNN یک روایت دیگر را هم مطرح کرده است، ناظر بر این که مقام‌های دولت ترامپ از جمله استیو ویدکاف به طور علنی اعلام کردند که خط قرمز آمریکا هر گونه غنی‌سازی اورانیوم از طرف ایران است. با این حال اظهارات روز چهارشنبه ترامپ نشان داد که او ممکن است با غنی‌سازی محدود تحت نظارت بازرسان به عنوان راه حلی برای بن‌بست موجود موافق باشد. این روایت CNN تحلیل شما را زیر سوال نمی‌برد یا تحت شعاع قرار نمی‌دهد. فضای سیاسی در کاخ سفید یک فضای دینامیک است و در این بین آنچه گفتم با استناد به بسیاری از شواهد و گفته‌های رسانه‌ای تایید می‌شود. ببینید، واقع امر این است که شرایط اقتصادی آمریکا پس از جنگ تعرفه‌ها مذاکرات هسته‌ای ایران را پیش برده است. یعنی شاید تا قبل از جنگ تعرفه‌ها و مشخصاً در ماه مارس 2025 بوی جنگ بیشتر از بوی مذاکره به مشام می‌رسید. اما بعد از اتفاق دوم آوریل موسوم به روز آزادی آمریکا که تعرفه ها اعمال شد، همه چیز تغییر یافت و اتفاقاً هفتم آوریل که ملتهب ترین روز وال استریت بود، دونالد ترامپ در مقابل بنیامین نتانیاهو رسماً از آغاز مذاکرات با ایران گفت. همان روز هم که توییتی را منتشر کرد و مستقیماً به موضوع نفت اشاره کرد و خطاب به جامعه آمریکا عنوان کرد نگران نباشید، بهای انرژی در ایالات متحده را به کاهش است، پس ما شاهد یک فضای دینامیک هستیم که بسته به موقعیت میتواند روند جدیدی را در پیش بگیرد. اکنون هم با توجه طیف خواهان مذاکره با ایران در کابینه ترامپ از وانس گرفته تا ویتکاف و تولسی گابارد، آکسیوس خبر داده واشنگتن میتواند درباره غنی‌سازی به ایران امتیازاتی را بدهد. اما همین نگاه مخالفانی مانند روبیو، استیون میلر و رد کلیف را در داخل کاخ سفید دارد. هر دو طرف در گوش ترامپ زمزمه می‌کنند اینکه رئیس جمهور آمریکا چه موضع، چه راهبرد و چه سیاستی را در قبال مذاکرات و مسئله غنی‌سازی با ایران اتخاذ کند، بسته به شرایط زمانی و مکانی تغییر پیدا می‌کند و در این بین پارامترها و فاکتورهای بسیار متفاوت و متعددی نقش‌آفرین هستند. بنابراین می‌خواهم بگویم که صرفاً یک روایت CNN مبنی بر این که احتمالاً ترامپ با غنی‌سازی در ایران موافقت کند، هم نمی‌تواند مبنای یک تحلیل باشد، چون این هم یک روایت رسانه‌ای است که شاید درست باشد و شاید هم درست نباشد. قطعاً نمی‌توان روی یک روایت رسانه‌ای تحلیل کرد. ما باید مجموعه پارامترها را در نظر بگیریم. اما حتی اگر ادعای CNN درست باشد، نتیجه برخی فلو و مکانیسم‌ها داخل کاخ سفید است، یعنی اکنون هیچ چیزی بعید نیست، اما همه چیز به شرایط بستگی دارد. سوال بزرگ اینجاست که آیا ترامپ چنین انعطاف بزرگی را در پذیرش حق غنی‌سازی با توجه به شرایط منطقه‌ای و داخلی آمریکا خواهد پذیرفت یا نه؟ فعلا موضع اصلی آمریکا این است که میز مذاکره با ایران به هیچ ترک نشود، به ویژه بعد از دور پنجم در رم، چون تا قبل از آن مقامات تهران و واشنگتن از طریق رسانه‌ها مواضع خود را درباره غنی‌سازی می‌گفتند. اما در دور پنجم هر دو طرف صراحتاً به همدیگر خط قرمزها را گوشزد کردند و با وجود این، همین که یک طرف آمریکایی میز مذاکره را ترک نکرده است، نشان می‌دهد که آنها هم به تداوم گفتگوها نیاز دارند. پس اگر بخواهم در یک جمله پاسخ شما را بدهم، هیچ چیزی مانند آنچه CNN عنوان کرده بعید نیست، چرا که همه چیز با توجه فعلاف و مکانیسم‌های کاخ سفید امکان وقوع دارد و بسته به آن، پنجره فرصت‌ها برای ایران باز و بسته خواهد شد. قدری سوالم طولانی خواهد بود، اما مجبورم مسئله را کالبد شکافی کنم و روی دو طیف مخالف و موافق مذاکره که به گفته شما در گوش دونالد ترامپ زمزمه می‌کنند تمرکز کنیم و از لایه عمیق‌تری به مسئله بپردازیم. اکنون جدیدی معاون اول پیت هگست، وزیر دفاع استیو ویتکاف مشاور و نماینده ترامپ، تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا، با حلقه بیرونی دولت مانند مارجوری تیلور گریف سناتور، تاکر کارسون مجری، چارلی کرک پادکستر، رایان کاستلو مدیر برنامه‌ریزی سیاسی مؤسسه نایاک عملاً موافق مذاکره هستند. در سوی دیگر مارکو روبیو وزیر امور خارجه، استیون میلر مشاور ارشد ترامپ و جان ردکلیف رئیس CCI با پشتوانه چهره‌های جمهوری‌خواه کنگره از لینسی گراهام تا تام کاتن، تد کروز، کیتی برید، جان فترمن سناتور دموکرات و مارک دوبوویتس مدیر عامل بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در جرگه مخالفان مذاکره با ایران هستند. اما این گونه به موضوع ورود کنیم که به نظر می‌رسد اکنون مشکل دونالد ترامپ شکاف بین مخالفان و موافقان مذاکره و حتی مخالفت طیف جمهوری‌خواه با ترامپ نیست، بلکه آنگونه که ترامپ جونیور پسر ترامپ عنوان کرده مخالفت و دعوای اصلی پدرش با نئوکان هاست. با این حال در روزهای اخیر شاهد خروج ناو هواپیمابر هری ترومن از خاورمیانه و جایگزینی بمب افکن پیشرفته بی خط تیر دو بابی خط تیر 52 در پایگاه دیگو گارسیا هستیم. تحولاتی که پس از آتش بس میان آمریکا و انصار الله یمن و در سایه تداوم مذاکرات تا آستانه دور ششم نشانه هایی از کاهش تنش های نظامی در منطقه را به نمایش می‌گذارد. ضمناً رسانه های تلویزیونی ابری زبان گزارش دادند که ترامپ به برنامه‌ریزی نظامی و اطلاعاتی ارتش و نهادهای فدرال ایالات متحده در خصوص همکاری مشترک با اسرائیل با هدف حمل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پایان داده است. اما به باور شما این معادلات جدید به معنای عقب‌نشینی واقعی آمریکا از سیاست‌های تقابلی خود در خاورمیانه است یا صرفاً تغییر تاکتیکی برای مدیریت فشارها؟ به باور من بعد از جنگ طرف فعلا گزینه نظامی به معنای حمله آمریکا به ایران کمرنگ شده است. اما نباید صرفاً روی درگیری مستقیم آمریکا با ایران محدود شویم، بلکه این امکان وجود دارد که در یک سناریوی دیگر آمریکا اجازه حمله اسرائیل به ایران را بدهد ضمناً امکان دارد مسئله صرفاً درگیری یا حمله نظامی و بمباران تاسیسات هسته‌ای و نظامی ایران نباشد. شما فراموش نکنید که تحرکات مداوم دیوید بارنیا، رئیس موساد به واشنگتن و دیدار مکررش با ویتکاف و همچنین رادکلیف، رئیس CIA بسیار محل تأمل است. من به تازگی در مصاحبه با نیوزویک هم به این موضوع اشاره کردم که یک نوع هماهنگی بین رادکلیف و بارنیا در حال شکل‌گیری است. این هماهنگی بعد از انتشار یک خبر در اواسط ماه آوریل توسط نیویورک تایمز بود که خبر داد دولت ترامپ برنامه نظامی علیه ایران را کنار گذاشته است. همان موقع عنوان شد که رادکلیف هفتم آوریل به اسرائیل سفر کرده که هدفش بررسی نحوه حمایت آمریکا از اقدامات مخفی اطلاعاتی اسرائیل در ایران بود است. من همان موقع پیشبینی کردم که امکان دارد یک واقعه امنیتی بزرگ در ایران روی دهد. بنابراین به جای اینکه تمرکز صرف خود را روی موضوع جنگ و نئوکان‌ها بگذاریم، باید بیشتر به گزاره‌هایی مانند عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی توجه شود، یعنی باید بیشتر روی حوزه خاکستری تمرکز کنیم. تجربه ادوار پیشین هم این موضوع را برای آمریکا و اسرائیل ثابت کرده است. همان گونه که گفتید دعوای ترامپ با نئوکان‌هاست، اما این دعوا به معنای کنار گذاشتن گزینه جنگ نیست و کنار گذاشتن جنگ هم به معنای کنار رفتن خصومت نیست. هزار گزینه، سناریو و گزاره احتمالی در همین حوزه خاکستری و در حد فاصل جنگ تا خصومت وجود دارد از اعمال سیاست فشار حداکثری و تشدید حلقه تحریم ها تا چراغ سبز پشت پرده واشنگتن به تلاویو برای اقدامات خرابکارانه و ترور با حمایت اطلاعاتی و امنیتی خود آمریکایی ها اینجاست که شاید یک درگیری نیابتی شکل بگیرد، به این معنا که اسرائیل به عنوان سگ هار آمریکا بخواهد برای ایران مزاحمتی ایجاد کند و برای پرسش نهایی قرار است گزارش درخواستی ترویکای اروپایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شود. هرچند تا لحظه گفتگو با شما این متن منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد نباید خیلی امیدوار بود که روسی و آژانس متن مثبتی در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کنند. اگر آنگونه که گفته می‌شود این گزارش مبنای تلاش پاریس، برلین و لندن برای فعال کردن مکانیزم ماشه باشد، فضا چگونه قابل تحلیل است؟ به نظر من اکنون معادلات ما با اروپا و همچنین مبحث مکانیزم ماشه به یک وضعیت پیچیده و بغرنج رسیده و در این فاصله کوتاه تا نشست فصل شورای حکام، قانع کردن سه کشور اروپایی عضو برجام از سوی تهران کار بسیار سختی است. حتی سخت‌تر از قانع کردن آمریکایی‌هاست. سوالم آخرم را پرسیدم، اما باید یادآور شد که طیفی از ناظران معتقدند با حصول توافق بین تهران و واشنگتن، ترامپ توان مدیریت لندن، پاریس و برلین را دارد. باور شما غیر از این است؟ من چنین برداشتی ندارم. یعنی ترامپ حریف فردریش مرتس، کیریر و امانوئل مکرون نمی شود. به هر حال لندن، پاریس، برلین و در کل اروپایی ها اکنون در خصوص مسئله جنگ اوکراین با ما شکاف عمیقی دارند. موضوعات متعدد دیگری هم در این بین مطرح است و مضاف بر همه اینها موضوع پرونده هسته‌ای هم وجود دارد. بنابراین برخلاف نظرات برخی تحلیلگران و گزارش‌های رسانه‌ای، واقعاً به نظرم حتی گزینه‌هایی مانند فردریش مرتس، صدر اعظم آلمان و کیریر، نخست وزیر انگلیس گزینه‌های راحتی برای دونالد ترامپ در جهت کنترل آنها نیست. چه برسد به امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که گزینه بسیار سختی است تا حرف شنوی و تبعیتی از ترامپ داشته باشد. میشد با اروپا به اینجا نرسیم. من معتقدم در این فاصله زمانی می توانستیم به طرقی با انجام مذاکرات روابط را با اروپا بهبود ببخشیم. از یک سال قبل می توانستیم اقناع اروپایی ها را داشته باشیم. اما متاسفانه سیاست ما همیشه یک سیاست دقیق 90 بوده است. واقعا من نمی دانم در پشت پرده روابط ما با اروپا در این مدت چه روی داد. باید از خود مقامات بپرسید که در این یک سال و چند دور مذاکره با اروپا چه کردند؟ چقدر مذاکرات جدی بود و چقدر برنامه و اهتمام داشتند برای گفتگو با اروپایی ها؟ چقدر مذاکرات پیشرفته و اصلا مذاکرات پیشرفته یا نرفته است؟ من تنها چیزی که الان می‌بینم این است که وضعیت ما با همه طرف‌ها یک وضعیت پیچیده، بغرنج و برزخی است، چه با اروپا، چه با آمریکا و چه با آژانس. و من فکر نمی‌کنم که بتوانیم از طریق آمریکا موفق به کنترل ترویکای اروپایی برای فعال نکردن مکانیزم ماشه شویم، مگر اینکه سازوکاری روی دهد که اروپایی‌ها به میز مذاکره ملحق شوند. می‌شود. این موضوع محل بحث است. چون به نظر من دونالد ترامپ اجازه آن را نمی‌دهد که طرف سومی به مذاکرات ایران و آمریکا وارد شود. ترامپ می‌خواهد فقط خودش با تهران بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره کند که امتیازش به نام خودش زده شود. می‌توان قائل به اجرای مذاکرات موازی با اروپایی‌ها بود. اگر بخواهیم با تمام قدرت با اروپایی ها هم وارد مذاکره شویم و مشابه مذاکرات سطح بالا با آمریکا به گفتگو با ترویکا بپردازیم، در این بین رفتار فرانسوی ها و انگلیسی ها علیه ایران هم مانع بزرگی برای این تنش زدایی بین دو طرف شده است. در این چند روز دیدید که لندن و پاریس چه اقداماتی انجام دادند. بنابر این فقط امیدوارم بتوانیم از این وضعیت هر چه زودتر خلاص شویم.